غیب این چنین با همه در ساخته ای، یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شدی، شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای، یعنی چه؟ نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته ای، یعنی چه؟ سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، و از میان تیغ به ما آخته ای، یعنی چه؟ و از میان تیغ به ما آخته ای، یعنی چه؟ هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، عاقبت با همه کج باخته ای، یعنی چه؟ حافظا، حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداختی، یعنی چه؟ حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداختی، یعنی چه؟ آواز گفتگو. آواز گفتگو را با هم می شنویم با صدای احمد هادی. شعر از لسان الغیب.
ما ز یاران چشم یاری داشتیم، ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آن چه می پنداشتیم، خود غلط بود آن چه می تا درخت دوستی که بردهد، حالیا رفتیم و بذری کاشتیم، حالیا رفتیم
شنوندگان خوش ذوق بوی جوی مولیان، به پایان برنامه امروزمان رسیده ایم. اینک از شما خوبان جدا می شویم و شما را به خالق منان می سپاریم. تا دیداری دیگر، خدا حافظ. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر جایگاه بسیار والای کتاب در فرهنگسازی کشور،
شادمانی و تنین الله اکبر فلسطینی ها از نتیجه مقاومت و مجبور شدن سکونیست ها به پذیرش آتش‌بس،
پهلوگیری ناوگروه 86 نیروی درگاه گرتش در بندر سلالگ عمان پس از طی مسیر 62 هزار کیلومتری به دور دنیا،
و افزایش وام نهضت ملی مسکن به 200 میلیون تومان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای این بخش را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح یکشنبه به مدت 3 ساعت از 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل مصلای تهران بازدید کردند. رهبر انقلاب در این بازدید که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشت، در جریان تازه های نشر و کتاب های ارائه شده در نمایشگاه قرار گرفتند و همچنین با صاحبان غرفه ها و ناشران به گفتگو پرداختند.
معمولا شمارگان کتاباتون چقدر
ما 1250 میزنیم، اگر که از چاپ 50 رد بشه 2500 میزنیم، اگر تیراژش مثلا از 20 تا رد بشه بیشتر میزنیم.
بعد قیمتا چطوره؟ گرانه
اینها؟ بعد یه قدری گرانه، چون اینها ما حقوق به اصطلاح قیمتی شما میخریم، بعد خوب باید باید اینا هم هزینه پرداخت کنیم به ناشر خارجی، نویسنده خارجی.
تو
الان
حدود 45,000 ما که شروع کردیم 5,000 تومان
نو کاغذ مهم.
بله،
یعنی کاغذ در داخل تولید میشه مطمئن مرغوب میشه.
ما پارسال یه جشن میگرفتیم 4 رنگ تولید کردیم، خیلی مهم شد ما شروع کردیم استفاده میکنیم.
ما کارهایی که از برکات فعالیت شماست رو هم به تدریج میبینیم. این خاطرات و اینا که چاپ میده اینا در واقع منشأ شما هست. خودم شده که من نوشتم یه نکاتی در زندگی این شهید هست که یه جد یه زن نمیتونست بمیشه و این زن میده
استقبال میشه.
بله بله بله، البته خیلی مخاطب نسبت به داستان ایرانی اقبال نداره، ولی ما تقریبا
چرا داستان ایرانی اگر از این مقلدین داستان نو باشن
بله
اینا کسی استقبال نمی‌کنه.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ضمن ابراز خرسندی فراوان از این بازدید، نمایشگاه کتاب را یک همایش عظیم مردمی با جنبه غالب فرهنگ توصیف کردند و گفتند به حمدالله در نمایشگاه کتاب نشانه های مژده‌بخش و همت ها و انگیزه های خوب جوانان مشاهده می شود. رهبر انقلاب افزودند استقبال مردم از نمایشگاه کتاب بر اساس آمارهای ارائه شده بالا و میزان کتاب‌های خریداری شده نیز خیلی خوب بوده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای موضوع نشر کتاب در کشور را به رغم برخی زمینه‌های نامساعد رو به پیش خواندند و خاطرنشان کردند عمده زمینه‌های نامساعد در زمینه نشر مربوط به گرانی کاغذ و در برخی موارد نامرغوب بودن کاغذ است. البته وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خبرهای خوبی درباره آغاز مقدمات تولید کاغذ مرغوب دادند که امیدواریم این اقدامات به شکست شدن قیمت بالای کتاب منجر شود. ایشان تاکید کردند نشر یک بخش مهم از موضوع کتابخانی در کشور است و باید امور مربوطه به آن روان و خوب و فراگیر باشند. رهبر انقلاب اسلامی افزودند با وجود مشکلات در عرصه نشر تعداد عناوین کتاب‌های چاپ شده بالاست، اما در این حال شمارگان چاپ کتاب نسبتاً پایین است. حضرت آیت الله خامنه ای کتاب را موضوع مهم می‌خواندند و تاکید کردند فرهنگ سازی کشور همواره احتیاج به کتاب دارد و به رغم گسترش فضای مجازی کتاب همچنان در جایگاه بسیار بالای خود قرار دارد. ایشان تولید کارهای هنری و رسانه‌ای خوب را نیازمند کتاب و مطالعه دانستند و گفتند
با اینکه به همه مردم من توصیه می‌کنم کتاب بخونن، همیشه هم توصیه کردم، به خصوص به جوان‌ها، اما می‌خوام امروز تأکید کنم که کسانی که در کار برنامه‌سازی هستند برای تلویزیون، برای رادیو، برای مطبوعات، کسانی که در کار هنری هستند، هنرهای نمایشی، هنرهای سمعی و بصری هر شکل، اینها به خصوص احتیاج دارن کتاب زیاد بخونن و به حمدالله کتاب در همه موضوعات هم امروز ما داریم، کتابای تعلیف داخل داریم.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سهم بالای کتاب‌های کشور از تألیفات داخل در خصوص موضوع ترجمه کتاب‌های تألیف داخل نیز خاطرنشان کردند ترجمه کتاب‌هایی که در داخل نوشته می‌شوند باید مورد توجه جدی قرار گیرد. البته باید برای ترجمه این کتاب‌ها از مترجمینی استفاده شود که تبحر کامل را داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از این مصاحبه موضوع کتاب کودک و نوجوان را مورد تاکید قرار دادند و گفتند
من تأکید میکنم برای کودکان، برای نوجوانان هرچی میتونن کتاب تهیه کنن و ما رو از کتابهای بیگانه بینیاز کنن که بتونیم کتابهای با فرهنگ خودمون، با جهتگیری‌های خودمون و اهداف خودمون انشاءالله کتاب در اختیار نوجوانانمون بگذاریم.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به علاقه خود و صرف وقت برای مطالعه کتاب‌های مختلف به ویژه کتاب‌های خاطرات مربوط به دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم خاطر نشان کردند این کتاب‌های خاطرات بسیار با ارزش هستند و گونه‌ای جدید از تولید کتاب به شمار می‌روند که بانوان نویسنده در این زمینه بسیار فعال هستند و نوشته‌های خوبی دارند.
سخنگوی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ثبت 102 میلیارد تومان فروش نمایشگاه کتاب تا پایان روز چهارم خبر داد و گفت دوستداران فرهنگ و اندیشه تا کنون 310 هزار جلد کتاب خریداری کردند. به گفته ی آقای رمضانی در بخش مجازی نیز مجموعاً 37 میلیارد تومان فروش ثبت شده که 26 میلیارد سهم ناشران و 11 میلیارد سهم کتاب فروشان است. مجموعاً 102 میلیارد تومان تا پایان روز چهارم کتاب به فروش رفته است.
همه دستگاه‌ها برای برگزاری باشکوه سالگرد ارتحال امام پای کار بیایند. وزیر کشور در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت بنیانگذار انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دشمن همه تلاش خود را برای تضعیف انقلاب و آرمان‌های امام راحل متمرکز کرده گفت در چنین شرایطی حضور گسترده مردم در این مراسم تاثیرگذار است. آقای وحیدی ضمن هشدار درباره توطئه دشمنانی که این روزها امکانات خود را برای ضربه زدن به کشور بسیج کرده‌اند از مسئولان در تأمین امنیت زائران آمادگی کامل داشته باشند. وزیر کشور همچنین به استانداران مأموریت داد تا با فراهم آوردن امکانات لازم زمینه اقامت یک شبه برای زائرانی که از شهرهای دور در این مراسم شرکت می کنند تدارک ببینند. رسانه‌های رسمی ترکیه اعلام کردند با شمارش حدود 90% آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، آرای رجب طیب اردوغان به زیر 50% رسید. به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، پس از شمارش 89.24% آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، آرای رجب طیب اردوغان به 49.94% رسید و این به معنای کشیده شدن انتخابات به دور دوم است. آرای کمال قلیچدار اوغلو نیز 44.3% است. شبکه تلویزیونی المیادین هم گزارش داد همزمان با افزایش احتمال کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم، ارزش لیره پول ملی این کشور به کمترین میزان در دو ماه گذشته سقوط کرده. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ترکیه نیساکیست با شمارش 84% آرا، حزب عدالت و توسعه با 36.1% آرا پیشتاز است و پس از آن دو حزب جمهوری خلق با 24.5% و حرکت ملی با 10.7% آرا قرار دارند.
در پی پذیرش شروط مقاومت در آتش‌بس درخواستی از سوی صهیونیست‌ها و پس از 5 روز دست برتر مقاومت فلسطین در میدان، فلسطینی‌ها در غزه و کرانه باختری جشن گرفتند. مردم فلسطین با فریادهای الله اکبر و سر دادن شعارهای مقاومت فلسطین را تمجید کردند. این آتش‌بس از ساعت 22 دیشب به وقت محلی بین گروه‌های مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی برقرار شد. این آتش‌بس با وساطت مصر برای جلوگیری از تخریب منازل و هدف قرار گرفتن غیر نظامیان اجرا شده است. مقاومت فلسطین در پاسخ به حملات 5 روزه صهیونیست‌ها به غزه که به شهادت 33 فلسطینی منجر شد، در مجموع بیش از 1200 موشک به مناطق اشغالی شلیک کرد. در پی این پاسخ‌های موشکی مقاومت، دست کم 3 صهیونیست به هلاکت رسیدند و 10 اشغالگر هم زخمی شدند. اتاق مشترک مقاومت در غزه در بیانیه اعلام کرد در این دور از جنگ مقاومت و پایداری به پایان رسید، اما روند مقاومت قوی تر و پویاتر ادامه دارد. در این بیانیه تاکید شده مقاومت از این نبرد متحد و قدرتمند خارج شده است. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در سخنانی با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و حمایت از مردم و مقاومت فلسطین گفت: به دشمن اجازه ندادیم ما را از همدیگر جدا کند و برای آنکه همچنان متحد و قدرتمند باشیم شرایط را تحمل کردیم تا از این نبرد با قدرت خارج شویم. زیاد نخاله تأکید کرد مبارزانمان برای رویارویی با هر نوع تجاوزی همچنان در میدان مبارزه آماده‌اند.
مردم لندن و 7 شهر دیگر انگلیس به مناسبت روز نکبت تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند. یک شنبه سال روز تأسیس رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین روز نکبت نامگذاری شده است.
اشغال فلسطین پایان دهید. فلسطین آزاد باید گردد. مقاومت و انتفاضه تنها راه رهایی ملت فلسطین است. اینها پرتکرارترین شعار شرکت کنندگان در تظاهرات 75 سالگرد تأسیس رژیم صهیونیستی در لندن است که روز نکبت لقب گرفته. شهروند انگلیسی:
75 ساله که خانه و کاشانه مردم فلسطین به زور از اونها گرفته شده و در سکوت مصیبت بار سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر، مردم فلسطین یا در کشورشون کشته میشن یا در کشورهای مختلف در شرایط ناگوار و در آوارگی به سر میبرن.
معترضان از ادیان و ملیت‌های گوناگون حمایت دولت‌ها از رژیم صهیونیستی را برخلاف خواست اکثریت مردم دانستند و بر ضرورت تغییر این رویه تاکید کردند. دکتر استفن سایزر، کشیش انگلیسی که به علت حمایت از مردم فلسطین 12 سال از فعالیت‌های کشیشی محروم شده، در این باره می‌گوید:
تحریم کالاهای اسرائیلی، توقف سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی و قطع روابط فرهنگی، ورزشی و اجتماعی با رژیم اسرائیل و همچنین ترغیب شرکت‌ها به لغو روابط بازرگانی با صهیونیست‌ها اقدامات مؤثری علیه رژیم آپارتاید اسرائیل.
این تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های بی بی سی در حمایت از رژیم صهیونیستی و توجیه جنایات این رژیم، همچون بسیاری از تظاهرات دیگر، از برابر ساختمان بی بی سی آغاز شد. شهروند انگلیسی.
BBC کاملا در خبررسانی و تهیه گزارش‌ها درباره فلسطین به نفع اسرائیل و منطبق با سیاست‌های دولت بریتانیا عمل می‌کنه. دهه‌ها چشم‌ها و گوش‌های BBC در برابر جنایات اسرائیل کاملا بسته است و این شرایط هر سال بدتر شده.
شماری از شرکت کنندگان در این تظاهرات تقویت جبهه مقاومت را تنها راه نجات ملت فلسطین دانستند. یک شهروند انگلیسی:
فلسطینی‌ها میخوان در برابر اشغال مقاومت کنند و این حق اوناست. بی نتیجه بودن 75 سال مماشات با اسرائیل نشون داد رهایی ملت فلسطین با مقاومت میسر خواهد شد.
در انگلیس، زادگاه رژیم آپارتاید اسرائیل، تظاهرات ضد صهیونیستی علاوه بر پایتخت در 7 شهر دیگر این کشور برگزار شد. همچنین اعلام شد همزمان تظاهرات ضد صهیونیستی روز نشبت در 21 کشور جهان برگزار خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس جمهور از مقاومت قهرمانانه مردم فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست تجلیل و بر حمایت از آرمان آزادی قدس شریف تاکید کرد. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در فلسطین و درخواست صهیونیست‌ها برای برقراری آتش‌بس گفت امروز ابتکار عمل در فلسطین به دست جریان انقلابی است.
امروز ابتکار عمل حقیقتاً دست مجاهدان فلسطینیه. در این قضایای چند روز گذشته ثابت شد برای یک بار دیگه که اونهاست که میدان رو تعیین میکنن، اونهاست که ابتکار عمل دستشونه. این ابتکار عمل، این خلاقیت، این جریان انقلابی که امروز در غزه و در فلسطین داره مقاومت میکنه و جلوه های زیبایی از مقاومت نشون میده، این جای شکرگزاری خداوند متعال داره و باید برای این مجاهدان و برای فلسطینی ها دعا کرد.
رئیس جمهور در ادامه به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه خود در امور افغانستان ماموریت داد درباره مسئله با اهمیت حقابه ایران از هیرمند با جدیت پیگیری کنید. آقای رئیسی همچنین از همه دستگاه خواست برای امیدآفرینی در جامعه تلاش کنند.
ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش در بندر سلاله عمان پهلو گرفت. این ناوگروه با طی مسیر 62 هزار کیلومتری نخستین شناورهای ایرانی‌اند که به دور دنیا سفر کردند.
شمال اقیانوس هند، جنوب عمان، بندر سلاله که انبوهی از شناورهای باری، نفتکش و فلبر در آن آمد و رفت دارند. اکثر شناورها اینجا برای سوختگیری، بارگیری و تخلیه پهلو میگیرند. امروز اما در میان آمد و رفت شناورها، دو شناور نظامی وارد این بندر شدند. دنا و مکران.
دریافت شد تنها به هدلای رو اسکینه مهاریان.
چه میکنی؟
در حال پهلو گیری به بندر سلاله هستی.
هشتاد و ششمین ناوگروه نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در جای جای جهان و همچنین حفاظت از خطوط مواصلاتی کشتیرانی کشورمان عازم ماموریت یک دور گردش پیرامون کره زمین با پیمایش مسافتی حدود 63 هزار کیلومتر در دریاها و اقیانوس‌ها شد و در ادامه ماموریت به بندر سلاله کشور عمان پهلو گرفت.
سلاله عمان اما اولین پهلوگیری آنها نبوده. 29 شهریور سال قبل بود که ناوبندر مکران و ناوشکن دنا از چابهار راهی ماموریتی بین المللی شدند. بمبئی در هند، جاکارتا در اندونزی، ریو دو ژانیرو در برزیل و کیپتان در آفریقای جنوبی هم از دیگر نقاطی بودند که این دو شناور ایرانی در آنجا پهلو گرفتند. همچنانی که آنها در کشورهای دیگر مورد استقبال قرار گرفتند، اینجا هم در سلاله فرمانده ناوگان دریایی جنوب عمان با حضور در بندر از ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش استقبال کرد. به گفته فرمانده ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش، ناوبندر مکران و ناوشکن دنا یک روز در عمان حضور دارند و فردا به سوی ایران حرکت می‌کنند. سید محسن حسینی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما بندر سلاله عمان.
شنونده خبرهای رادیو ایران هستید. با موافقت شورای عالی مسکن، وام نهضت ملی مسکن 200 میلیون تومان افزایش یافت. آقای بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی:
قرار شد در تمامی شهرهای کشور وام ساخت نهضت ملی از 350 میلیون تومان به 550 میلیون تومان افزایش پیدا کنه. دوره بازپرداخت این وام هم 20 سال هست که تمام تلاش می‌کنیم از روش‌های مختلف نرخ سود این تسهیلات هم پایین بیاریم که امکان پذیر برای پرداخت برای همه اقشار جامعه باشه انشاءالله.
وزیر کشور هم در حاشیه نشست شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به فعالیت تعداد زیادی از بنگاه‌های مشاور املاک بدون مجوز گفت این بنگاه‌ها پس از انتشار فهرست 2 هفته فرصت دارند برای دریافت مجوز فعالیت اقدام کنند.
اولین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت برگزار می شود. همزمان با 30 اردیبهشت روز ملی جمعیت و بر اساس ماده 19 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که اختصاص به این جایزه دارد، از برگزیدگان کشوری تجلیل خواهد شد. آقای گودرزی، دبیر جایزه جوانی جمعیت:
بنامونم بر این هست تا آخرین هماهنگی‌هایی که انجام شده از این 7 دسته تقدیر کنیم. دسته اول دسته رسانه، دسته دوم دسته مدیران هست، مدیران و جوانی جمعیت که عنوان روز هم همین میشه، 26 اردیبهشت ماه، دسته سوم خانواده موفق و جوانی جمعیت، 27 اردیبهشت ماه دستگاه‌های دولتی و جوانی جمعیت، 28 اردیبهشت ماه شرکت‌های خصوصی و جوانی جمعیت، 29 اردیبهشت ماه نخبگان و جوانی جمعیت، 30 هم گروه‌های مردم نهاد و جوانی جمعیت.
اعتماد دولت به توان داخلی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تضمین دولت برای خرید سالانه 2000 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی تولید شده در هپکو خبر داد. آقای مرتضوی در بازدید از خطوط تولید هپکو گفت دولت برای رسیدن این ابر صنعت به ظرفیت‌های اصلی برنامه‌ریزی کرده است.
بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات سنگین در ایران و منطقه، میرناصری، کارگر هپکو:
امروز به بالاترین میزان تولید 10 سال گذشته تا الان رسیده.
سالن‌های تولید این شرکت پس از سالها سکوت و رکود حالا پر شده از صدای تولید. حازمی، مدیر کارخانه:
ما در سال 1401 موفق شدیم 300 دستگاه از انواع ماشین‌آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی تولید کنیم.
مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور در هپکو لباس صنعتگران را به تن کرد و از حمایت دولت از تولید داخل گفت.
که اون چیزی که تولید کننده داخل میتواند تولید بکنه، حتما از ظرفیت واردات باید کم بشه.
برای بازگشت رونق به این صنعت، برداشتن 3 گام هدف گذاری شده بود. قربانی، مدیر عامل هپکو:
گام اول گام احیا، گام دوم ثبات در تولید، گام سوم بحث جهش تولید بود. با حمایتی که سازمان تامین اجتماعی انجام داد و بدهی‌های هپکو رو که بیش از 1100 میلیارد تومان بود پرداخت کرد، به لطف خدا ما از مرحله احیا و ثبات در تولید خارج شدیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ضمانت سفارش سالانه 2000 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی هم خبر داد.
هم نیاز کشور نیاز بسیار بالایی است به ماشین‌آلات سنگین، هم دانش فنی که در این کارخانه وجود داره دانش فنی مطلوبی است. با هم‌افزایی که با سایر شرکت‌ها داره صورت می‌گیره، با سایر دستگاه‌ها مخصوصاً صنایع معدنی صورت می‌گیره، با شهرداری‌ها صورت می‌گیره، با وزارت راه و شهرسازی داره صورت می‌گیره، من امیدوار هستم که انشالله این مجموعه بتواند بخش اعظمی از نیاز داخل کشور رو تأمین بکنه.
برای رشد بیش از 3 برابری تولید در سال 1402 نسبت به سال گذشته هم برنامه ریزی شده. قربانی، مدیر عامل هپکو:
دولت تضمین خرید 2000 دستگاه از شرکت هپکو رو داده. بر همین اساس ما برنامه ریزی کردیم تولید شرکت به 850 دستگاه در سال 1402 برسونیم.
در این شرکت صنعتی در سال گذشته 15 نوع ماشین‌آلات سنگین تولید شده که امسال قراره 12 نوع ماشین‌آلات راهسازی و معدنی جدید هم به این سبد افزوده بشه. شرکت اپکو سابقه تولید سالانه 3000 دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی رو در سالهای رونق و شکوفایی در کارنامه داره. مشتبه غلامی، خبرگزاری صدا و سیما هپکو عراق.
اسناد 60 هکتار از 124 هکتار زمین دولتی تصرف شده در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به نام دولت صادر شد. یک زمینخوار این 124 هکتار زمین را با تغییر کاربری به 1000 سند تفکیکی مسکونی تبدیل کرده بود که به گفته رئیس کل دادگستری استان بوشهر تمام این اسناد باطل شده است.
5 کیلومتر بیرون از شهر بوشهر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، در این منطقه هکتار زمین‌های بالایی است که سالها به یغما رفته. احمد دشتی زاده، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر:
این مجموعه زمین‌هایی که مشاهده می‌کنین الان تقریباً بدون هیچ عملیات ساختمانی انجام شده بیش از 10 سالی که در تصاحب یک نفر بوده تحت عنوان شرک گردشگری و مسکونی، با توجه که کاربری هم شرک گردشگری نبوده اصلاً، میشه گفت تقریباً از مجموعه زمین‌هایی که ما داریم 30% زمین‌های منطقه ویژه در اختیار رو قرار گرفته.
پس از پیگیری‌های قانونی شنبه 23 اردیبهشت به طور کامل این زمین‌ها از چنگ زمین‌خوار بیرون کشیده شد و به دولت بازگشت. احمد محمدی زاده، استاندار بوشهر:
غیر قانونی 124 هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی استان بیش از 10 سال پیش با کاربری غیر اقتصادی و صنعتی به یک فردی واگذار شده و بعداً در یک تبانی بهش تغییر کاربری به مسکونی دادن و باز در یک هماهنگی‌های بعدی 1000 سند، این 124 هکتار به 1000 سند تفکیکی تبدیل شده. بیش از 60 هکتار از این اراضی امروز به دولت برگشت.
دستگاه قضا برنامه جدی دارد برای بازگرداندن اموال دولت. مهدی مهرنگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر:
سندهایی که صادر شده بود، این اسناد ابطال شد. هر زمینی که به ناحق گرفته شده انشالله ظرف مدت کم این زمین‌ها اسنادشون به نفع دولت انشالله صادر خواهد شد.
از سوی دیگر دادستانی هم به کارمندان دولتی که دست در دست تبهکاران زمینخوار گذاشتند اخطار داد. علی حسنپور، دادستان مرکز استان بوشهر:
دستگاه قضایی تو این قضیه قاطع هست و اهتمام لازم رو خواهد داشت در همه ادارات و همه سازمان‌ها. اگر عوامل داخلی تبانی بکنن با اشخاص برای بردن اموال دولت، قطعا ما مصمم هستیم برای برخورد با این افراد.
قرار است در رسیدگی‌های بعدی باقی مانده زمین‌ها به دولت برگشت داده شود. زمین‌هایی که در مجموع 800 میلیارد تومان ارزش دارند.
گام بعدی رسیدگی به پرونده کیفری این زمین‌خواره. محمد هادی حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر.
درگیری بین پلیس و معترضان فرانسوی در دانکرک در شمال فرانسه. فرانسوی‌ها در اعتراض به سیاست‌های دولت و همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه به این شهر به خیابان‌ها آمده بودند. پلیس ضمن ضرب و شتم معترضان شماری از آنها را بازداشت کرد. برخی معترضان قابلمه به دست داشتند و به آنها می‌کوبیدند، اقدامی که به نماد جدید ابراز مخالفت فرانسوی‌ها تبدیل شده است. دولت برای کنترل مخالفان 1500 نیروی پلیس به کار گرفته بود.
واشنگتن میگوید روسیه سامانه ضد موشکی پاتریوت آمریکا را هدف قرار داده است. این سامانه دفاع موشکی به تازگی به اوکراین تحویل داده شده است. پنتاگون تایید کرده که روسیه با موشک‌های فراسوت کینژال سکوی شلیک پاتریوت را هدف قرار داده است. CNN موشک‌های کینژال را به منزله تاج توانمندی روسیه خوانده است. سرعت این موشک‌ها 10 برابر سرعت صوت است.
شکایت از شرکت‌های فناوری آمریکا به اتهام کمک به خشونت و قتل اعضای خانواده قربانیانی که پارسال در یک تیراندازی در نیویورک کشته شدند، در شکایت خود از گوگل، آمازون و متا آنها را متهم کردند نتوانستند دسترسی عامل این حادثه به تماشای آنلاین مطالب ترویج کننده خشونت و نجات پرستی را محدود کنند. عامل این تیراندازی سال گذشته با حمله به یک مرکز فروش 10 نفر را کشت که همه آنها سیاه‌پوست بودند.
مراسم اولین سالگرد رحلت عالم و واعظ درس آموز آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا در مسجد جامع عزگل تهران برگزار شد.
پیکر سرگرد شهید محمد رضا اسداللهی که 21 اردیبهشت بر اثر درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در بندر چارک هرمزگان به شهادت رسید، از مسجد امام حسین تا میدان قدس بیرجند تشییع و در روستای کوچ این شهر به خاک سپرده شد.
مراسم یادبود مرحوم حسن غفوری فرد با حضور برخی از استادان و دانشجویان در سالن اجتماعات دانشکده امیر کبیر برگزار شد.
الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه، در صدر هیئتی بلندپایه روز سه‌شنبه به ایران سفر خواهد کرد.
مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات تاکید کرد اینترنت در زمان برگزاری هیچ امتحانی حتی یک دقیقه هم قطع نمی‌شود.
با ارائه مجوز به 12 رسانه صوت و تصویر فراگیر از ابتدای اردیبهشت، تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به 388 سکو افزایش یافته است.
بانک مرکزی اعلام کرد ثبت نام در سامانه‌های تسهیلات غزل‌حسنی ازدواج و فرزند در تارنمای بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir کاملا رایگان است.
به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، سالن‌های سینمایی از ساعت 19 امروز دوشنبه تعطیل و از روز چهارشنبه دایر می‌شوند.
در سالروز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، آرامگاه حماسه سرای بزرگ ایرانی حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر تاریخی طوس در مراسمی گلباران شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری یک اخلالگر ارز با بیش از 60,000 دلار در محدوده میدان حسن آباد تهران خبر داد.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت سال گذشته 19400 نفر از هموطنانمان در شهر و جاده بر اثر تصادف جان باختند که این آمار در مقایسه با سال 1400 بیش از 2000 نفر افزایش داشته است.
و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات یکشنبه بازار سهام با 71882 واحد افزایش، معادل 3.25% به 2,285,904 واحد رسید. حالا خبرهای ورزشی با جوگ همکارم آقای محمدی.
سلام به شما شنوندگان عزیز. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا پیگیری شد و در هفته 34 لالیگا اسپانیا بارسلونا با برتری 4-1 مقابل میزبانش اسپانیول به قهرمانی در رقابت‌های این فصل رسید. در دیگر بازی‌ها والنسیا 2-1 سلتا ویگو رو شکست داد، الچه 1-0 صد اتلتیکو مادرید گذشت و وایادولید 3-0 به سویا باخت. در هفته 36 لیگ برتر انگلیس هم منچستر سیتی 3-0 اورتون رو برد، آرسنال 3-0 نتیجه رو به برایتون واگذار کرد و برنتفورد 2-0 بر وستام چیره شد. در هفته 32 بوندسلیگای آلمان بایر لورکوزن با اشتوتگارت 1-1 مساوی شدند که سردار آزمون 87 دقیقه برای لورکوزن بازی کرد و لایپزیگ 2-1 وردر برمن رو برد. در هفته 35 سری آ ایتالیا هم تورینو 1-0 بر ورونا چیره شد، ناپولی با 2 گل از مونزا شکست خورد، فیورنتینا 2-0 بر اودینزه غلبه کرد، بازی روم با بولونیا به تساوی بدون گل انجامید و یوونتوس با 2 گل مقابل کرمونزه به پیروزی دست یافت. تیم ملی شمشیربازی اسلحه صبر ایران مدال برنز جام جهانی مادرید رو کسب کرد. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها تیم ایران با ترکیب علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر مقابل ایتالیا با نتیجه 45-37 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد. همچنین تیم ملی شمشیربازی اسلحه صبر بانوان ایران در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی در گرجستان 45-42 نتیجه رو با آمریکا واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه آسیا در بحرین آغاز شد و از گروه دوم بازی شهتاب نماینده کشورمون 3-0 گاز جنوب عراق رو شکست داد. شهتابی از امروز با کامیر افغانستان مسابقه میده و سه‌شنبه مقابل تایچونگ بانک چین تایپه سفارایی میکنه. تیم بسکتبال شهرداری گرگان به فینال لیگ برتر صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال، شهرداری گرگان 79-67 پالایش نفت آبادان رو شکست داد و در مجموع با برتری 2-1 اولین فینالیست لیگ امسال لقب گرفت. در همین چارچوب ساعت 16 امروز کالای مازندران با زبان اصفهان به مصاف هم خواهد رفت که برنده این بازی حریف شهرداری در بازی پایانی خواهد بود. تیم فوتبال جوانان ایران مقابل امیدهای پرسپولیس با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. مبین دهقان تک گل جوانان رو در این دیدار به ثمر رسوند. ملی‌پوشان جوان ایران که برای مسابقات آسیای میانه یا کافا آماده میشن، امروز مقابل امیدهای سایپا قرار میگیرن. مسابقات کافا هم از 29 اردیبهشت در تاجیکستان آغاز میشه. و اینکه مرحله سوم لیگ برتر قایقرانی آبهای آرام ایران با صدرنشینی تیم بحر و برگستر در بخش بانوان و ملوان نداجا در بخش آقایان به پایان رسید. در این مسابقات که در دریاچه آزادی تهران برگزار شد، در بخش بانوان فولاد هرمزگان و پارس جنوبی و در بخش آقایان قایقرانان و میداف بوشهر دوم و سوم شدند. مرحله پایانی و فینال این رقابت‌ها امروز برگزار میشه. متشکرم از همراهیتون.
برای روز دوشنبه انتظار داریم در سواحل دریای خزر بر شدت بارش‌ها افزوده بشه. برای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در روز دوشنبه بارش‌های شدیدتری رو خواهیم داشت. دریای خزر مواج پیش بینی میشه. علاوه بر این وزش باد شدید هم در بخشی از دامنه‌های البرز، مرکز، جنوب غرب و جنوب غرب کشورمون گرد و خاک و احتمال طوفان گرد و خاک رو در مناطقی به همراه داره. انتظار داریم به سبب وزش باد شدید احتمال خسارت به درختان فرسوده، تابلوهای تبلیغاتی برای استانهای دامنه‌های البرز، قزوین، البرز، تهران، سمنان وجود داشته باشه و همطور در استانهای لرستان، ایلام، خوزستان، کرمانشاه گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو هم سبب بشه. دریای خزر و خلیج فارس هم مواج پیش بینی میشه.
امروز دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 هجری شمسی است. اذان صبح افق تهران ساعت 3:22 و طلوع آفتاب ساعت 5 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
در تکاپوی زندگی
همراه لحظه های دوست داشتنی شما،
مشهد مقدس،
رسانه گرم رادیو.
شنوندگان محترم صدای استانها، نیمه شبتون به خیر باشه انشالله. رسیدیم به زمان پخش برنامه شبهای ایران. ازتون دعوت میکنیم به برنامه امشب که به مدت 90 دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی صدای خراسان رضوی تولید و پخش میشود توجه بفرمایید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام او که شب را آفرید تا در سکوتش به آرامش برسیم. راز و رمزی در آسمان و شب و انتظار نهفته است که فقط شب زنده‌داران اونو درک می‌کنند. به مهتاب و نور زیبای ماه سلام، به شب که نیمه دیگه زندگی سلام. مردم عزیز ایران سلام.
سلام به شما که گم کرده های روز رو در شب پیدا می کنید. درود به اونایی که فانوس شب های دیگران هستند. سلام به دوستی که عین آینه است، نه حسوده، نه بدی یادش میمونه، نه دروغ میگه و نه اهل تملق و چاپلوسیه. درود به شما که همچون آینه پاک و شفافید. شبتون نورانی و خوش اومدید به شبهای ایران. از شبکه استنی صدای خراسان رضوی، پایتخت معنوی ایران، مهد علم و ادب پارسی در خدمت شما همراهان همیشگی هستیم. افتخار میکنیم که از این لحظه تا ساعت 1:55 بامداد با بخشای متنوعی در کنار شما هستیم. شب زیبا و آرامی رو براتون آرزو مندیم. دوشنبه 25 اردیبهشت ماه که آغازین دقایق اون رو سپری می‌کنیم، روز پاسداشت زبان فارسی و همینطور روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر پرآوازه و حماسه سرای ایرانیه. ضمن گرامی داشت این روز بزرگ، برنامه امشب شب‌های ایران با موضوع فردوسی و ایران سربلند تقدیم حضور سبز شما میشه. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید و از طریق شماره تلفن 38-79-10-41 با پیش شماره 051 و شماره پیام کوتاه 30626 با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیز، من شایسته به اتفاق همکارم خانم زهرا شهرکی در اتاق ارتباطات و دیگر همکاران عزیزم همراه شما هستیم در برنامه امشب شبهای ایران. انشاءالله تا ساعت 1:55 بامداد. امشب موضوع خاصی رو در برنامه مطرح نمی کنیم و در مورد فردوسی و ایران دوست داریم هر آنچه که تمایل دارید برامون بگید. همراه من باشید که می خواهیم سلام کنیم به امام مهربانی ها. پنجری رو به حرم،
سایه صحن و زائب، چشمش براه
به رسم دیرینه و شبانه شبهای خراسان، در لحظاتی که سکوت شب حکم فرماست، دست ادب بر سینه میگذاریم و به نیابت از همه مردم خوب و نجیب ایران تمام قد به احترام آقا و ولی نعمتمون میایستیم. برای ما هیچ فرقی نداره در کجای سرزمین پهناور ایران باشیم. در هر زمان از شبانه روز همگی به یک اندازه از مهربانی و توجه آقای خراسان بهره مند میشیم.
از راه دور می دهم آقای من سلام، گویم سلام بر تو ای هشتمین امام، گویم سلام از ته دل ای امام من، دارم یقین آن که تویی تسمع الکلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
پنجره فولاده تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برده.
پنجره فولاده تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده.
بلندای نام ایران وامدار شاهنامه است. خیال ایران بدون شاهنامه خیالی محال و غیر باوره. باید به احترام 30 سال رنج این اسطوره و شاعر دلخسته و خلوت گزیده برای حفظ فرهنگ و هویت و غیرت ملی ایران، همگان در برابر فردوسی و رمز و رازهاش سر تعظیم فرو داریم. زادروز نادره فرهنگ و ادب، خالق شاهنامه، حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیر ژیان را به کس. همه یک دلانند یزدان شناس، به نیکی ندارند از بد هراس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد.
دوستان گرامی، امشب در برنامه شب‌های ایران سوال خاصی رو مطرح نمی‌کنیم، اما در مورد فردوسی و ایران هر آنچه که دوست دارید میتونید با ما در میون بگذارید. شماره تلفن 38 79 10 41 با پیش شماره 051 و شماره پیام کوتاه 30626 تا ساعت 1:55 بامداد در اختیار شما خواهد بود.
استان گلستان گنبد کاووس از ترکمن صحرا تماس میگیرم. خیلی آرزو میکنم که زیارت آقا برای ما نصیب بشه. من عبدالرشید اینری هستم، نایب زیارم باشی.
آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان برامون پیامک فرستادن و سلام و خدا قوت گفتن و نوشتن من واقعا بهترین هدیه نفیس و فرهنگی که دوست داشته باشم به اطرافیان یا دوستان صمیمیم تقدیم کنم قطعا اون هدیه کتاب ارزشمند شاهنامه فردوسیه که باعث حفظ و پاسداشت زبان فارسی میشه.